أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ان شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نبی مکرم اسلام در بخشی از سفارش‌ها و فرمایشاتشون به ابوذر غفاری می‌فرمایند: یا ابوذر، من استطاع ان یبکی فلیبکی. هر کسی که می‌تواند گریه کند باید گریه کند و اشک بریزد. بعد در ادامه فرمودند: فان القلب القسی او القاسی بعید من الله. چون آدمی که قساوت قلب دارد از خدا دور است و رحمت خدا شاملش نمی شود. این فرمایش معناش چیه؟ که هر کسی که می تواند گریه کند باید گریه کند، چرا که قلب دارای قساوت از رحمت خدا دور است. ببینید، بین جوارح و جوانه ما، یعنی اعمال ظاهری و اعمال درونی ما، ارتباط مستقیم برقرار است. اگر کسی درونش پاک بود، نگاهش هم پاک، کلامش هم پاک، چشمش هم پاک، قلمش هم پاک. اگر درون ناپاک بود، قساوت داشت، بیماری داشت، نگاه انسان، قلم انسان، زبان انسان، رو همه اینها اثر داره. اعضا و جوارح ما در روایات داریم: الجوارح و جواسیس القلوب. جوارح و اعضای انسان کانال قلب انسان. هر جوری که قلب باشه، اعضا هم خودشونو با قلب انطباق میدن. ولذا روایت داریم که لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم لقلبه. ایمان کسی سالم و استوار نیست مگر اینکه قلبش استوار باشه. خب از کجا بفهمیم قلبش استواره؟ لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. اگه میخوای ببینی قلبش استواره یا نه، ببین گفتارش چطوره، زبانش چطوره. این دلیلش همون است که عرض کردم، بین درون و برون ما کاملا انطباقه، اعمال جوارح و جوانه. اگر یه قلبی قسی بود اشکم نداره، اگر یه قلبی قسی بود زبان و بیان هم بیان مبین قساوته، مبین خشکی و مبین جموده. اینی که حضرت می فرماید ابوذر، هر کسی می تونه گریه کنه پس باید گریه کنه، مراد از این گریه، گریه از خوف خداست، گریه از عظمت خداست، گریه از ابهت قرآنه، گریه از یاد معاده. حضرت می خواد بفرماید بین گریه کردن و پاکی قلب رابطه است، بین خشکی چشم و قساوت قلب رابطه است. و لذا می فرماید یا ابوذر، من استطاع ان یبکی فلیبکی، فان القلب القسی بعید من الله او القاسی بعید من الله. ببینید این دلیلش همون است که اشاره کردم، اگر یه قلبی قساوت داشت اشکم نیست، اگر یه قلبی قساوت داشت، زبان هم زبان پاکی نیست، نگاه هم نگاه سالمی نیست، حضور و توجه تو نماز نیست. و لذا شما ملاحظه کنید 7 مرتبه تو قرآن مسئله قساوت قلب مطرح شده. البته بیماری های دیگه هم اومده، مثلا اکنه 12 مرتبه تو قرآن آمده، انا جعلنا على قلوبهم اکنتن، اکنه یعنی پرده، پوشش. قفل تو قرآن آمده، قلف آمده، قلف با قین و لام و ف به معنای قلاف. بفرمایید رین آمده، زیق آمده. اما قساوت در قرآن 7 مرتبه تکرار شده در جاهای مختلف که حالا اشاره خواهم کرد. و قلب قسی طبیعتا تأثیر روی جواره و اعضاب و نگاه و اشک چشم انسان داره. یه وقتی سعید ابن جبیر آمده بود پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، خب حجاج یه آدم بسیار پست و قسی و جانی است، خیلی آدم کشته، دید در حجاج ابن یوسف ثقفی میگه، میخنده، مزاح میکنه به هر حال، اما سعید ابن جبیر قرآن میخوند و عشق میریخت. سوال کرد سعید ابن جبیر چرا ما شاد و خوشحالیم ولی تو گریانی؟ چرا تو قرآن میخوانی رو ما اثری نمیذاره اما خودت فقط گریه میکنی؟ تو به حجاج قلب تو خرابه. اگه قلب صاف باشه، قرآن میفرماید با شنیدن قرآن و آیات آن تأثیر میپذیره، ترا عیونهم تفیض من الدم. ولذا وقتی خواستن سر از بدن سعید جدا کنن، شروع کرد قرآن خواندن، و جهد وجهی للذی فطر السماوات والارض، از قبله برش گردوندن، قرآن خون، اینما تولو فثم وجه الله، صورت شروع خاک گذاشتن، قرآن خوان، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، او رو به شهادت رسوندن در حالی که حجاج مشغول شادی و شرابخوری و مشغول لهو و لعب بود. چرا هیچ تأثیری نپذیرفت؟ قنبر رو به شهادت رسوند، کمیل رو به شهادت رسوند، میثم تمار و خیلی از شخصیت هایی که به شهادت رسیدن، چرا تأثیر را میپذیرد؟ این نشانه قلب قسی است. یه وقتی کسی اومد میشه ابن عباس، گفت من امر به معروف و نهی از منکر میکنم ولی اثر نمیکنه، چرا؟ خیلی جالب این جریان. ابن عباس بهش گفت من یه سفارشی بهت میکنم، هر وقت خواستی امر به معروف کنی 3 آیه تو ذهنت باشه، یه نگاه به این 3 آیه بکن، اگه دیدی مطابق این 3 آیه هستی، اون وقت امر به معروف کن، نهی از منکر. گفت کدام آیات؟ گفت یکی این آیه، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. ببین اول چیزی که میخوایی بهش امر کنی خودت انجام بدی یا نه. اتعمرون الناس بالبر، به مردم میگید کار خوب بکنید، خودتون یادتون میره. 2، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید. 3، این آیهی که در سوره هود مربوط به حضرت شعیب، که حضرت شعیب میگفت ما انهاکم لما اخالفکم، من هیچ چیزی که خودم انجام مخالفت بکنم شما رو از اون نهی نمی کنم، اگه یه کاری که خودم اهلش هستم شما رو نهی نمی کنم. این ارید و الا الاصلاح، من هدفم اصلاح، تا خودم اصلاح نشده باشم شما رو اصلاح نمی کنم. گفت 3 آیه رو بخون، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم لما تقولون ما لا تفعلون، و این آیه مبارکه سوره هود، اینو بخوان، وقت ببین خودت اثر میپذیری یا نه. اگه اثر پذیرفتی اثرم میگذاری. خیلی نکته دقیقی است. لذا بعضیا موعظه‌شون اثر نداره، بعضیا سخنشون تأثیر نداره، چون کاملا تأثیر سخن با تأثیر قلبی است، کاملا اشک چشم منطبق بر نوع نگاه قلبی است، کاملا تأثیر حضور قلب تو نماز، اینها انعکاس دهنده در واقع آینه دل انسان است. و لذا قرآن کریم مکرر روی این بیماری قساوت دست گذاشته. پیغمبر خدا هم فرمود ابوذر اگر کسی قسی القلب بود از خدا دور است، بعید از رحمت و لطف الهی است. خب حالا اجازه بدید بحث که به اینجا رسید، من 2 نکته بگم امشب خدمتشون. نکته اول، چه چیزهایی موجب قساوت قلب میشه؟ و نکته دوم، چه کنیم که قلب ما زنده بشه، قساوت نداشته باشه؟ البته یه بحث گسترده ایست. من دیدم بعضیا به صورت پایان نامه مفصل روی این کار کردن، کتابهایی در صفحات زیادی نوشتن و جای یک منبر نیست من بخوام این بحث رو وارد بشم، ولی به اشاره عرض بکنم. ببینید عزیزان، تو روایات ما از یه سری کارهای ظاهری منع شده چون قساوت قلب میاره. شاید تأثیرش 100% نباشه، ولی بی تأثیر نیست. منم الان نمیخوام وارد اون فضا بشم، فقط اشاره میکنم. مثلا چرا روایت داریم وقتی بستگان نزدیکتون رو دفن میکنید خودتون خاک روی قبر نریزید؟ روایت داریم آقا پدرت رو دفن میکنید، پسرت رو دفن میکنید، خودت سنگ لحد نچید. دارد که نبی مکرم اسلام وقتی ابراهیم فرزندشون رو گذاشتن میان قبر، به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن شما برو بچه رو روشو بپوشان، خود حضرت وارد قبر نشد. چرا دارد که شما خاک روی قبر نزدیکانتون نریز؟ یا تو روایات دارد اگر کسی به اصطلاح پرگویی کند قساوت قلب میاره، خاک روی قبر هستگان قساوت قلب میاره. بعضی از شغلها، بعضی از شغلها تو اسلام مذمت شده به خاطر اینکه کثرت نگاه به اون شغل موجب قساوت قلب میشه. چرا گفتن ذبح حیوانات رو تماشا نکنید؟ حیوانو که ذبح میکنن نگاه نکن. اینا عوامل ظاهری است که قساوت قلب میاره. پرخوری، پرخوابی، گوشت زیاد خوردن، گوشت اصلا نخوردن، هم 40 روز پشت سر هم خوردن هم 40 روز نخوردن، هر دو در روایات دارد اثر منفی داره. زیاد جنب و محتلم ماندن، زیاد از طهارت دور بودن. خب هستن گاهی افراد، خب انسان وظیفه شرعیشه برای نمازش قصد کنه، ممکنه مثلا ساعت زیادی غیر پاک بمونه و غیر طاهر بمانه. این یه آثار وضعی رو آدم داره، آثار وضعی. یعنی خود این که گفتن دائم با وضو بودن، کم حرف بودن، کم غذا بودن، خواب رو زیاد نداشتن، اینا گفتن باعث میشه قلب قساوت نگیر. من الان بحثم روی اینا نیست، بحث من روی سری عواملی است که تو قرآن و روایات اومده و اینا عوامل اساسی و کلیدی است. من اول اجازه بدید این آیه رو بخونم. قرآن کریم میفرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوب و من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. خوب عنایت کنید این آیه رو. میفرماید هر چه قساوت قلب داره تو گمراهیه، اونم گمراهی آشکار، فی ضلال مبین. اما هر کی شرح صدر داره نورانیه. آقا ما یا دلمون نورانیه یا تاریکه. اگه نورانی باشه شرح صدر داریم، اگه تاریک باشه قساوت قلب داریم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. یه کسی اومد خدمت رسول خدا درباره همین آیه سوال کرد. میدونید شرح صدر صفتی است که حضرت موسی از خدا طلب کرد. خدا به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید الم نشرح لک صدرک. خداوند این صفت رو مقابل قساوت قرار داده، میفرماید هر کی شرح صدر داره نورانیه. فویل للقاسیه، وای به اون که قساوت داره یعنی شرح صدر نداره. از پیغمبر اکرم سوال کرد یه کسی یا رسول الله علامت این نورانیت چیه؟ ما از کجا بفهمیم دلمون نورانیه، تاریک نیست؟ خیلی حدیث قشنگی است. خوب عنایت کنید. پیغمبر مکرم اسلام فرمودن 3 تا علامت برای نورانیت. اذا دخل النور فی قلب المؤمن انشرح صدره و انفتح. فرمود اگه یه قلبی نورانی باشه علامت داره، نشانه داره. برادر من، خواهر من، عزیز من، میخوای ببینی قلبت نورانیت توشه یا ظلمت؟ که اگه نورانیت باشه شرح صدر داری، اگه ظلمت باشه قساوت قلب. فرمود 3 تا علامت داره. این روایت تو مجمع البیان آمده، روایت بسیار زیباییست. الاستعداد الى دار الخلود. فرمود یکی الانابه الى دار الخلود. فرمود یک علامت نورانیت دل اینه، آدم دل با دل نورانی به یاد قیامت. الاناب الى دار الخلود. دار خلود کجاست؟ قیامت. دار جاودانه همیشگی. به یاد قیامت آیهی بخونن توش عذاب باشه اثر میپذیره، سخنی بگن راجع به قیامت باشه اثر میپذیره، گناهی بخواد انجام بده یاد قیامت میفته انجام نمیده. من در حالات عبدالله ابن حنظله داستان دیدم خیلی جالبه. ببین آقا بعضی ها چقدر یاد معاد روشون اثر داشت. عبدالله ابن حنظله میدونید کیه دیگه؟ این پسر حنظله قصیل الملائکه است، باباش شهید احد، پدرش کسیست که یک شب بیشتر به خانه زفاف و ازدواج نیامد، فرداش هم آمد در احد شهید شد. خداوند دعا کرد که خدا به نسل تو برکت بده، پیغمبر دعا کرد خدا به نسل تو برکت بده، یه پسر خدا بهش داد به نام عبدالله، 8 تا پسر خدا به این عبدالله داد، یعنی 8 تا نوه پسری داشت حنظله. عبدالله ابن حنظله همون کسیست که تو مدینه قیام کرد و خلاصه علیه یزید بعد از حادثه کربلا شورش کرد و به شهادت رسید، هم خودش هم پسراش. من روایت دیدم عبدالله ابن حنظله یه جایی نشسته بود، یه کسی داشت این آیه رو میخوند، این آیه شریفه: لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قواش. الله اکبر. آدم وقتی یه جایی هست یه بستری زیرشه، یه سقفی رو سرشه دیگه. شما تو خانه وقتی نشستید یا الان اینجا، یه فرشی زیر پاتونه، اینو میگن مهاد، فرش، بستر. یه قواش، قواش یعنی سقف. آدم تو خونم که نشسته یک زیراندازی دارد، حالا فرش، گلیم، زیلو و موکته، یه سقفی هم بالا سرش. مسافرت میره یه خیمه میزنه، خیمه به هر حال کفش یه چیزی پهن میکنه، بالاش هم یه سقفی. قرآن میفرماید قیامت هم مهاد و هم قواش، یعنی هم زیرانداز و هم سقف گناهکاران از آتش. الله اکبر. ببین هم مهادشون از آتش، هم قواششون، هم سقفشون و هم زیراندازشون، یعنی همه وجود آتش گرفت. اون چنان سیه زد و ناله زد عبدالله ابن حنظله، رو زمین افتاد و شروع کرد اشک ریختن و گریه کرد. گفتن چرا گریه میکن؟ گفت این آیه اگه آدم بمیره حق داره. ببینین انابه الی دار الخلود، این یاد یک نفر از معاد، از قیامت. امیر المؤمنین علیه السلام چشم درد شدید گرفته بود، رسول خدا آمد عیادتش، نشستن کنارش، به احترام رسول خدا برخاست، نشست. علی جان چی شده؟ یا رسول الله چشمم درد میکنه. چند جا من دیدم تو تاریخ این چشم درد گاهی سراغ حضرت آمده، در آستانه خیبرم چشم حضرت درد میکرد. رسول خدا نشستن کنارش، شروع کردن یه مقداری از معاد سخن گفتن. آقا چه اشکال داره آدم دیدن مریض میره؟ فقط به مسائل دنیا اکتفا نکنه. روایت داریم دیدن مریض که برید سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخونید. دیدن مریض که میرید زود برخیزید، زیاد ننشینید. دیدن مریض که میرید مریض شکوه نکنه، شکوه کردن مریض اجر بیماریشو میکاهه. مریض خودش دعا کنه، چون دعای بیمار مستجابه. گاهی مریض به ما میگه دعا کن. خود شما یکی از مراجع رفته و دیدن یک کسی بیمار بود، آقا منو دعا کنید. دو شما منو دعا کن، چون حال شما از حال من بهتره، تو حال بیماری دعا مستجاب. مریض شکوه نکند، عیادت کننده طول ندهد، حرف دنیایی مطرح نکند، یه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب بخوان باشه بیا. یا سوره هم پیغمبر اکرم نشستن کنار امیرالمومنین، فرمودن علی جان قیامت مقام اومن حدید، تیرهایی و میخهایی از آتشه، اون چنان اینها رو از تن افراد بیرون میکشن که نالشون جهنم رو بر میداره. امیرالمومنین اشک از چشمش جاری شد، چشمی که درد میکرد. یا رسول الله کافرا؟ فرمود بله برای کافراست، اما 3 گروه از امت منم این عذاب شاملشون میشه. یا رسول الله مسلمون؟ بله مسلمان و امت من 3 گروه این عذاب شاملشون میشه. 1 سلطان جائر و ستمگر، کسی که مسئولیت دستش به جامعه ظلم کنه، کسی که حقوق مردم رو تو مسئولیتش نادیده بگیره. اینو عرض میکنم برای همه کسانی که در این نظام اسلامی مسئولیت دارن. یک مسئول میدونید به حیطه مسئولیتش باید پاسخگو باشه. یه وقتی هارون الرشید رو بهلول ملاقات کرد، گفت هارون، گفت چرا میگی هارون؟ اسم منو میبری، با احترام بگو، مگه نمی‌شناسی منو؟ گفت چرا، من تو رو میشناسم. تو کسی هستی که اگر در شرق کشورت باشی تو غرب کشورت به کسی ظلم بشه مسئولی، چون این کشور تو داری اداره میکنی. ولذا اگر یک کسی مسئول اداره است، مسئول وزارتخانه است، مسئول دادگاه، مسئول دبیرستانه، باید به حیطه وجودی خودش تسلط به کار داشته باشه. سلطان جائر علی جان، دوم علی جان، آکل مال یتیم، کسی که نسبت به مال یتیم بی توجهی کنه، مال مردم خور. و سوم قاطع رحمه، کسی که با فامیل، با پدر، با مادر، با برادر قطع رابطه کنه. قاطع رحمه، آکل مال یتیم و سلطان جائر. آقا امیرالمومنین بلند شد، عرض کرد یا رسول الله چشم دردم یادم رفت، فراموش شد. وقتی بحث معاد مطرح شد، ببین آقا چقدر این آیه زیباست، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. هر که نورانیت داره شرح صدر داره، هر که ظلمت داره قساوت داره. یا رسول الله علامت شرح صدر چیه؟ از کجا بفهمیم ما نورانیت داریم؟ یک، فرمود الانابه الی دار الخلود، اگه کسی به یاد قیامت و یاد معاد. دوم فرمود التجافی عن دار الغرور، کسی وابستگی به این دار غرور و دنیا نداشته باشه. اینجا رو فرموده دار غرور، اونجا رو فرموده دار خلود. آدم عاقل دار خلود رو فدای دار غرور میکنه، آدم عاقل دار ماندگار رو فدای دار زوال پذیر میکنه. و فرمود سوم الاستعداد للموت قبل نزولهی. علی جان، کسی نورانیت داره که قبل از این که مرگ بیاد آماده باشه. اگه به شما گفتن آقا فردا از دنیا میری و برم، واقعا من و شما میتونیم یه همچی ادعایی کنیم؟ اگه گفتن آقا یه شب از عمرت باقی مونده. گاهی ائمه به بعضیا میفرموده، یه جوانی بود خیلی کارهای ناپسند انجام میداد، مزاهای نادرست میکرد. امام هادی علیه السلام بهش فرمود انک لتموت بعد از ثلاثه ایام، تو سه روز دیگه میمیری، چه خبره؟ خودتم باورت نمیشه، سه روز دیگه از دنیا میری. فرمود الاستعداد. از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدن آقا چه کنیم برای مرگ آماده بشیم؟ استعداد برای مرگ یعنی چی؟ رو به قبله بخوابیم؟ فرمود نه، اداء الفرائض، کم واجباتت نذار، اداء الفرائض این حد اقلیست که تو این نماز درست ادا کن، این روزه رو درست بگی، خمس رو بده. به ترک مستحبات هیچ کسی رو قیامت محاکمه نمی کن. حالا یک کسی تو آخر عمرش هم نتونست زیارت بخونه، زیارت وظیفش نیست، زیارت مستحب، ثواب داره، نورانیت داره، اما از اون نمیخوان تو چرا دعای جوشن شب احیا نخوند؟ دعای جوشن شب اول ماه رمضان و شبهای احیا خواندنش وارد شد، اما اگه نمازتو نخوندی گیری قیامت. فرمود اداء فرائض و اجتناب محارم استعداد برای مرگ است. بذارید این بحث قساوت قلب و به اصطلاح مسئله قاسی شدن افراد رو از سایر عوامل هم وارد بشیم. پس یک عاملش تو این روایت ذکر شده، شرح صدر نداشتن و ظلمت. بعضی عوامل دیگه هم تو روایات هست، مثلا حدیث داریم ایاک و مجالست ابناء دنیا. آقا با صاحبان دنیا خیلی نشست و برخاست نکن، کسی که خیلی با دنیان برستان نشست و برخاست کنه قساوت قلب. روایت داریم ایاک و القفله فانها تورث القساوه، قفلت قساوت قلب میاره، کسی که قفلت داره از یاد خدا، قفلت داره از یاد قیامت، قساوت قلب. آرزوهای طولانی، فرمود آرزوهای طولانی هم قساوت قلب میاره. حالا چه کنم، کجا رو بگیرم، چی بخرم، مگه چقدر انسان عمر میکنه؟ قساوت قلب در اثر آرزوهای طولانی، در اثر غفلت، در اثر نشست و برخاست با ابناء دنیا، اینها عامل قساوت قلبه. اجازه بدید یک کلامی هم از آقامون امیر المؤمنین علیه السلام بخوانم ببینیم قلب ما چطور روشن می شود و چطور زنده می شود. صلوات عنایت بفرمایید. امیر المؤمنین علیه السلام یه نامه نوشتن به امام حسن مجتبی. این نامه رو خیلی از بزرگان شرح کردن، چند تا شرح فارسی خورده. به نظرم میرسه اولین رساله اخلاقی مکتوب در مسائل مربوط به حوزه اخلاق باشه. بعضی عزیزانم که شرح کردن اصلا اسمشو همین گذاشتن، اولین رساله اخلاقی. چند تا از بزرگان شرح کردن از شخصیت ها، بسیار زیباست. این رو امیر المؤمنین اواخر عمرشون ظاهرا در آستانه جنگ صفین بوده به امام حسن مجتبی نوشت. نامه مفصلی، یک دوره اخلاقه. اول نامه من بحثم اینه، حضرت راه قلب زنده نگه داشتن رو بیان کرده. میفرماید قلب رو چطور زنده نگه دارید و چطور نورانی نگه دارید. من یه مثالی اول بزنم برای شما، بعد این حدیث رو معنا کنم. آقا یه درختی اگه بخواد خوب بارور بشه، انسان باید آفتهاشو از بین ببره، غذای خوب، آب کود در اختیارش باشه، به این درخت بده، سایه، نور، نور کافی هم بهش برسه تا این درخت یه رشد خوبی داشته باشه. اما اگر کود دادی، آب دادی، نور دادی، آفتشو از بین نبردی، این درخت میوه خوب برای شما به بار نمیده. هم باید کشت آفت رو، هم باید احیا کرد درخت رو با قضا و کود و آب. حالا امیر المومنین میفرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. آقا این قلب مثل درخت، هم باید احیاش کنی، هم باید بمیرانیش. درخت رو هم باید احیا کنی، هم باید از دب بمیرانی. مردن چی؟ مردن آفتهاش. احیای چی؟ احیای توانمندی ها و استعداداش. فرمود میخوای قلبتو زنده کنی، احی قلبک بالموعظه، قلبتو با موعظه احیا کن. چرا بزرگان ما پا مجلس موعظه میرفتن؟ شیخ انصاری میرفت با موعظه بعضی شاگرداش میشست. چرا پیغمبر گرامی اسلام به جبرئیل که مقام پیامبر از او بالاتره میفرماید اذنی منو موعظه کن؟ فرمود قلب رو با موعظه زنده نگه دارید. خب آفتاشو با چی بکشیم؟ امته به زهاده، با زهد آفتهاشو از بین ببرید. زهد یعنی امیری بر دنیا، وابسته نبودن به دنیا. چطور قوی کنیم قلب رو؟ خب آدم که زنده میشه باید قوی هم باشه. قوهی بالیقین، فرمود قلبتون رو با یقین قوی کنید. آقا شک تو به خودتون راه ندید. اگه شبهه دارید برید بپرسید مرتفع بشه. فرمود یقین قلب رو تقویت میکنه، موعظه قلب رو زنده میکنه، زهد آفت قلب رو میمیراند. چقدر دیبا و کارشناسانه. احیه قلبک بالموعظه، امته بالزهاده، قوهی بالیقین. خب قلب زنده شد، قلب قوی شد، آفتش هم مرد، چگونه نورانیش کنیم؟ نوره بالحکمه، قلبتو با حکمت نورانی کن، با کارهای محکم، با کارهای استدلالی، نه کارهای بیمبنا، نه کارهای حدسی، نه کارهای جعلی، نه کارهای خرافی. فرمود این چهار سفارش حضرت. الله من ادامه شد یه عرض نکردم، راجع به قلب است. فرمود قلب رو با حکمت نورانی کن، با زهد تقویت آفتش رو بمیران، قلب رو با اون چه که مربوط به مسائل بفرمایید که زهد و حکمت و نورانیت، با موعظه زنده نگهدار. احی قلبک بالموعظه، با موعظه احیا کن، با زهد آفتش رو از بین ببر، با یقین قوی کن و بالاخره با حکمت قلبتو نورانی کن. این سفارش آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در یک کلام آقا، هر چی قلب سلیم باشه زبان انسان سالم، هر چی قلب سالم باشه گفتار، اگه گفتارتون ناپاکه، گفتار ناپاک ناشی از قلب ناپاک، نگاه ناپاک،
اگه عشق در چشم نیست، اگه اندوه در دل نیست، اگه از موعظه اثر نمیپذیر انسان، اینا همه ناشی از بیماری های قلب است. فرمود یا ابا ذر من استطاع ان یبکی فلیبکی فان القلب القسی بعید من الله. ابا ذر، هر که میتونه گریه کنه پس باید بگرید، چون گریه نشانه رقت قلب است و اگر قلب رقیق نبود و قسی بود از رحمت خدا دور است. آری، گریه نشانه رقت قلب و نشانه نزدیک بودن به خداست. حالا گریه در گذشته که حالا روضه ابا عبدالله مرسوم نبود، گاهی دور هم می نشستن اصحاب، آیات عذاب رو می خوندن گریه می کردن، آیات بشارت رو می خوندن شاد می شدن. قرآن هم می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. یک نشانه مؤمن اینه قرآن که خوانده میشه اشکش جاری بشه، قلبش بلرزه، تأثیر بپذیره. گریه از محرومیت ها، چرا ما از رؤیت آقامون امام زمان محرومیم؟ خب این ندبه داره، گریه داره. گریه از فقدان ها، چرا شخصیت هایی رو از دست دادیم و ما درکشون نکردیم؟ انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. گریه از مسئله قصور و تقصیرها، چرا عمری از ما گذشت اما اونگونه که باید ازش استفاده نکردیم؟ لا یزر عالمی چون بلعم، عابدی چون برسیسا، نکنه ما هم آخر عمر سقوط کنیم؟ اینا گریه داره، گریه از سوء عاقبت، گریه از قصور، گریه از فقدانها، گریه از محرومیتها، گریه از بفرمایید محرومیت از بهشت نعمتها، گریه از محرومیت از لقاء خدا. اینا اقسامی است که حضرت مشخص نکرده تو این روایت برای چی. فرمود یا ابا ذر من استطاع ان یبکی فلیبکی، هر که میتواند اشک بریزد پس گریه کند، که گریه خود نشان دهنده رقت قلب و طهارت درون است. خب طبعا یکی از مصادیق این گریه هم گریه بر آقا ابا عبدالله الحسین و مصائب اون حضرت است. هلا بکیت علی الحسین و اهله. میدونی چرا؟ چون خود پیامبر و خود ائمه معصومین و خود انبیا برای ابا عبدالله اشک ریختند. هلا بکیت علی الحسین و اهله، هلا بکیت علی من بکاه محمد ولقد بکته فی السماء ملائکه، ملائکه آسمان برای ابا عبدالله اشک ریخته. ولقد بكته في السماء ملائكه زهر كرام راكعون وسجدوا هذا حسين بالسيوف مبضأ متخذب بدمائه مستشهد. نهایت قساوت قلب رو تو کربلا به کار بردند. داغ ابا عبدالله، داغهای ابا عبدالله روز عاشورا زیاد بوده، اما شاید مصیبت نازدانش علی اصغر بیش از همه مصائب قلب ابا عبدالله رو متأثر کرد. اون مرجع عالی مقام حضرت آیت الله عظمی شیخ عبدالکریم عاری علی الله مقامه الشریف فرموده بود شما نمیدانید شهادت این آزاده و نازدانه چه دلی از ابا عبدالله شکست، چه دلی از ابا عبدالله متأثر شد. لذا خدا به ابا عبدالله به یک معنا تسلیت گفته، شاید تنها جایی که تسلیت گفته همینجاست. یا حسین دعه فان له مرزا فی الجنه، یا ابا عبدالله او رو رها کن، ما خودمون مواظب این نازدانه است. تمام شهدای کربلا اجمالا بالاخره میدان آمدن، جنگ کردن، مبارزه کردن، اما این نازدانه نه سخن گفت نه دفاع کرد، نه توان سخن داشت نه توان دفاع داشت. خون علی اصغر خون مظلوم است. برادر و خواهری که به من التماس دعا میگی، بدان گره های بزرگی رو این نازدانه باز میکنه. امشب دل رو روانه کن کربلا، مشرف شدید. خب قبر علی اصغر به طور خاص جایی مشخص نیست،
اما خود به خود انسان وقتی وارد حرم ابا عبدالله میشه، وارد مصیبت این نازدانه میشه، به یاد مصیبت این نازدانه میفته. همه شهدای کربلا رو زمین کربلا جان دادن، اما علی اصغر رو دستای باباش جان داده. خیلی برای پدر سخته، خیلی مشکله. آمد مقابل خیمه، یا اختاه ناولینی ولدی الصغیر، خواهرم زینبم دو بچم و بیار یه بار دیگه ببینم. چرا خواهر؟ چرا نگو رباب؟ خب مادرشم کربلا بوده. چرا بچه را از مادر نخواست؟ چند تا وجه شاید به ذهن انسان میرسه. یه وجهش این است که ابا عبدالله نخواست نگاش تو نگاه رباب بیفته. آدم یه وقت با خواهر راحت تر حرف میتونه بزنه، نتانست نگاهش، نخواست نگاهش تو نگاه رباب بیفته. یه وجه هم بعضی ها گفتن این بچه اون لحظه رو دست زینب بود، چون این بچه اونقدر بیتابی میکرد یک نفر نمیتونست نگهش داره، هی دست به دست میدادن، گاهی سکینه میگرفت، گاهی زینب میگرفت، گاهی رباب میگرفت. اون لحظه که ابا عبدالله اومد، بچه دست خواهرش زینب بود. خواهرم بده نازدانم رو ببینم. تا نازدانش رو نگاه کرد، نگاه ابا عبدالله افتاد به صورت زرد و لبهای خشکیده علی تلذاتشا. پدر خیلی براش مشکله، بچه کوچکشو با این وضعیت. ابا عبدالله خم شد نازدانشو ببوسه. آب که نمتونم برات فراهم کنم، پس بذار لااقل یه بار دیگه صورت رو صورتت بذارم. یا بقیت الله، قبل از آنی که لبهای حسین به صورت علی برسد، تیر سه‌شعبه به گلوی علی اصغر. یه وقت ابا عبدالله نگاه کرد و زبه من الازون الازون، دید گوش دا گوش علی غرق خون از صورت علی. اینجا بود خم شد صورت رو صورت علی گذاش، اینجا بود که خم شد لبها رو گذاش روی صورت علی اصغر. خدا حالا حسین با این بچه چه کنه؟ جنازه ها رو غالبا تو خیمه میذاش، اما این نازدانه رو اگه تو خیمه بذاره مادرش جان میده، خواهرش جان میده، طاقت نمیارن. چه کنه ابا عبدالله؟ قنداقش رو پیچید دورش. سعد الله قلبک یا ابا عبدالله. آمد پشت خیمه، فحفره به جفن سیفهی، با نوک شمشیر یه قبر کوچکی کند. غم خوره ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. مخفی از چشم زنان دلپریش، می کنم قبر تو را با دست خیش. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون.